بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسين و هم حسن سبت رسولند، دوشنبه زندو مشعلهای نورند. عن المجتبى عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أحدا إلا أحمق فيما بينه وبين ربه. هیچ کس رو در این دنیا ندیدم مگر این که سلام علیکم بین در آنچه که بین او و بین خدایش و پروردگارش هست کم خرد و نادان، کم توجه هست. کلمه احمق تو عرف ما فارسی زبون ها تنده و الا در اصل لغتی است به معنای کم خردی، کم درکی، کم فهمی. یک واقعیتی است که اکثر افراد بن البشر مسئله خودشون رو با خدای خودشون حل نکردند و این عبودیت را که تنها رابطه انسان با خداست بهش نرسیدن. خب تبین مما ذکرنا ان الفضیلة الاجتماعیه للحج وقعت مغفوله فی کلام اصحابنا القدما رضوان الله تعالی علی و قد احیاها سیدنا الامام رحمت الله علی. یقینا این فضیلت اجتماعی و این بعد سیاسی اسلامی حج از حقایقی است که اگر مسلمان ها در طول تاریخ بهش می رسیدن حال زندگی دنیاشون و ابعاد مختلف شخصیتشون متفاوت بود. این مقدمه سوم بود. اما مقدمه چهارم: حج در امتهای گذشته. پنجمه: حج در امم سابقه یا مکانت حج، جایگاه حج در امتهای پیشین چه بوده است؟ یقینا زندگی انسان روی کره زمین به حسب اقتضاء ذات انسان توجه به ماوراء طبیعت جزء لوازم این زندگی است. توجه به مبدأ خصوصا انسان بالفطره رو کره زمین که زندگی میکنه مییابد که یه واقعیت مرموزی در او هست که مافوق طبیعته و این حس و این توجه و این ارتکاز ذاتی او رو وادار کرده است که یه ملاذ، یه پناهگاه، یه جایی رو جستجو کنه که اونجا ابعاد ماوراء طبیعتی دیده می شود و ملاحظه می گردد. بر امین اساس گشته یا ساخته یا ایجاد کرده یه فضاهایی رو، یه مکانهایی رو که بره اونجا گویا برای لحظاتی از این طبیعت منقطع بشه. در تاریخ پیشینیان هست، دائرة المعارف است، جلد هفتم صفحه 305، ایشون میگه که حجد در طول تاریخ قبل از اسلام توی یک معبدهایی تحقق پیدا میکرده با همین عنوان حج. حالا اگه با عنوان حج هم نباشه، راه میافتادن از گوشه کنار میرفتن یه جایی کنار یه کوهی، اونجا یک سری اعمالی را انجام میدادن که طبیعی نبوده. در خود مکه دامنه کوه نور، جبل النور معروفه، قبل از اسلام خصوصا ماه مبارک رمضان میرفتن اونجا به عبادت. و همینطور در اقصا نقاط این عالم، اونجایی که بشر زندگی میکرده، یه قسمت ها رو یه دفعه انتخاب میکردن، بعد اسم و رسمی داشته، اونایی هم که دور بودن را میفتادن، بار میبستند و راحله تأمین میکردن، میرفتن اونجا عبادت و زیارت. انبیا هم مثل موسی و هارون که قبلا اشاره کردیم که موسی چندین بار آمده حج، در بعضی از روایات آمده که همه انبیا حج انجام دادن، انبیا معروف الا هود و صالح. سلام علیکم. هود و صالح وجهش هم معلوم نیست چرا، که این دوتا پیغمبر تو بعضی از نقل ها آمده است که حج انجام ندادن و الا همه انبیا معروف حج انجام دادن. شاهد بر این مطالب روایت زراره است، قال قلت لابی عبدالله جعلنی فداک اسألک فی الحج منذ 40 عام، که قبلا محتواشو گفتم، 40 سال از شما در رابطه با حج میپرسم، فتفتینی. و قال یا زراره بیتون یحج قبل آدم به 1000 عام، 2000 سال قبل از آدم این حج انجام میدادن روش. تورید ان تفتا مسائله یا تفنا مسائله فی 40 عام، تو فکر میکنی با 40 سال تمام میشه مسائلش؟ من لا یحضر، جلد 2 صفحه 306. و همچنین روایات فراوانی، گرچه سندهای معتبر خیلی نداره، که آدم حج انجام داد. اهل سنت مثل بیهقی از محمد ابن کعب قرضی نقل میکنه که حج آدم فلقیه الملائکه، آدم حج انجام داد، ملائکه او رو ملاقات کردن، فقالو بر نسوکک، قال آدم لقد حججنا، فقالو بر نسوکک لقد حججنا قبلک به 1000 عام، اعمال تو خوب انجام بده، ما قبل از تو فرشته ها 2000 سال حج انجام دادیم. و کیف کان، الا کل حال روایات سنی شیعه عامه خاصه در رابطه با انبیا، حج انبیا، حج امم سابقه فراوان هست. اگر بخواید این روایات رو ببینید، کافی جلد 4 صفحه 214 و 213، این مشخص است و تقریبا مفروغ عنه که قبل از اسلام حج در امم سابقه وجود داشت. مقدمه ششم، حج در اسلام. جایگاه حج در اسلام. آیا حجی که ما داریم میشناسیم یا حج با همین شکلی که معروف و مشهور هست با همون معنی اصطلاحی مختص به اسلامه، به طوری که به معنای واقعی کلمه بعد از پیغمبر پدید آمده و اون چی که قبل بوده اسمش شباهت اسمیه، فعلا حج نبوده. مثلا بعضی از معاصرین رضوان الله تعالی علیه معتقدن در ابتدای بعثت مسلمون ها مکلف به فروع نبودن، مثلا هیچی نبوده، بعد آرام آرام شریعت اسلام تبیین گردیده. و لازمه این سخن اینه که اسلام ناسخ همه شرایع سابقه، یه مبناس، یه تفکره و بعضی هم خواستن سوء استفاده کنن به تعبیر این حقیر که الاسلام یجب و ما قبله، که اسلام که آمد همه چیز رو نسخ کرد، مثل این تعبیری که میگن حضرت بقیت الله که میاد یأتی به دین جدید، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که آمد عطا به دین جدید، اصلا همه ادیان سابقه نسخ شد. بعضی معتقدن مثل مرحوم حکیم معتقده در کتاب المحکم فی الاصول، از معاصرین معتقده که اسلام که آمد همه شرایع سابقه رو نسخ کرد، کلن از صفر شروع شد، از جمله حج. حج هم اصلا اگه بوده اون حج نبوده، اون نصر. شاهد بر این ادعا که از بعضی از معاصرین هست روایاتیست، دو تا روایت معروفه، یکی روایت کلینیست به اسنادی عن محمد ابن سالم عن الباقر، امام فرمودن ثم بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و هو به مکه 10 سنین فلم یمت به مکه فی تلک ال10 سنین احد یشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ادخله الله الجنه به اقراره. تو مکه که پیامبر 10 سال بودن یا 13 سال، حالا 10 سالش، این تو این 10 سال هر کس شهادت میداد بهشتی میشد دیگه، نه نماز داشت، نه روزه داشت، نه حج داشت، چی نداشت، هم شهادت که میداد به توحید و نبوت میرفت بهش، خدا وارد بهشتش. و تصدیق ذلك ان الله انزل عليه في سوره بني اسرائيل بمكه قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا انه كان بعباده خبيرا بصيرا. حکم خدا همین بوده که خدا عبادت بشه، به پدر مادر احسان بشه. بعد ایشون بر اساس این روایت میگه هیچ وعد و وعیدی هم نبوده اون 10 سال، مؤاخذه باشه، غلظتی باشه، غلاظ و شدادی باشه، نهی باشه، بعد مؤاخذه باشه. لکن بعدا اذن به هجرت نبی من مکه الی المدینه، بعد از آنی که پیامبر اذن یافتن که از مکه برن مدینه، بنی الاسلام علی 5، اونجا شروع شد شریعت.
شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البيت و صيام شهر رمضان و انزل عليه الحدود. اینو مضمون روایت حدود نازل شد قسمت الفرائض و اخبره بالمعاصی التي اوجب الله علیها و بها النار لمن عمل بها. اونجا دیگه شروع شد که اگر اینا گناه اینا گناه انجام بدید چیکار میشه. کافی جلد 2 صفحه 29 این روایت. روایت دوم که از جهت سندی معتبره ولی این جهت سندی مشکل داره، خوندیم، طولانی هم از خیلی مفصله، این مقدارش خوندم. صحیح ابی بصیره، امام صادق علیه السلام در رابطه با اسلام ابی ذر، انه لما اتى النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی مکه، وقتی ابو ذر آمد پیش پیامبر در مکه و اسلم علی یده مسلمون شد، قال له یا ابا ذر انطلق الى بلادک، برو تو شهرت تو جایی که زندگی میکنی، فانک تجد ابن عم لک قد مات. بعد اونجا میبینی یک پسر عمو داری که فوت کرده، مالشو بگیر و کن به ها همونجا باش دیگه، حتی یظهر امری، تا اینکه بعد دستورات بیاد. خب این روایت صحیحه، ابو ذر آمده مسلمون شده، همینو فش گفتن، نگفتن نمیدون نماز بخوان، روزه بگیر، چه و چه و چه، هیچ تکلیفی برای ابو ذر، هیچ واجبی، هیچ محرمی ذکر نکردن، نهی از ارتکابش چیزی اصلا ذکر نشد. یا المحکم فی اصول الفقه، یا المحکم فی اصول الفقه، جلد 5 صفحه 301، امالی صدوق صفحه 569. این استدلال بعضی از معاصرین، این مبناست که حالا ممکنه دیگران هم کسی قائل بشه. مبنای دوم اینه که نه، اسلام ناسخ شرایع سابق نیست. اسلام که آمد تغییراتی داد، یک سری حقایق ماندگار از امم سابق بوده و اینا رو اسلام امضا کرده، یه مطالبی هم جدید آورده، یک شرایط جدید، یا پیکره و شیرازه اعمال همون اعمال گذشته بوده، چیزی بهش اضافه شده، شرطی قیدی بهش اضافه شده. استدلال این بزرگوار به این دوتا روایت استحکام نداره واقعا، یعنی با این دوتا روایتی که ذکر شد نمیشه چنین چیزی رو اثبات کرد که اسلام همه شرایع رو نسخ کرده، از جمله حج، حجم حج جدیده، قبلا اصلا نبود. چرا؟ اولا این روایت اولی که ضعیف السنده، و ثانیا تو همین روایت چیزایی آمده که در این روایت دلالت داره بر حذر و تهدید و مؤاخذه و امثال اینها، که وقتی پیامبر در همون اوائل یه وعدهایی دادن، یه جملاتی داشت که من همه شو نیاوردم، لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، داره تو همین تو مکه که وعده هایی تو این روایت هست که حکایت داره از این که نه، یک سری مسائل موجود گذشته گناه بوده، پیامبرم تأکید کردن و نکن. اما مهم این روایت دومیه که روایت صحیح هست، اون روایت سند نداره. شما یک مسئله به این گندهی رو که اسلام ناسخ شرایع سابق هست یا نیست استدلال بکنید به این روایت ضعیفه. صحیحه چرا؟ روایت صحیح زراره از جهت سند معتبره، لکن کجای این روایت دلالت داره بر این که پس اسلام ناسخ شرایع سابقه است؟ یه ابو ذری آمده پیش پیامبر مسلمون شده، بهش گفتن تو برو ولد جای خودی که هستی، نمیدونم پسر عمود فوت، کرده مالشو بگیر همونجا باش تا امرم ظاهر شود. شاید ابوذر یه موقعیت خاصی داشته، قضیتون فی واقعه بوده، یه شرایطی داشته، یه موقعیتی داشته، مثل اتفاقات فراوانی بوده در زندگی پیامبر که همه چیز رو برای هر کسی نمیگفتن. این دلالت نداره این بزرگوار از این روایت میخواد استفاده بکنه، که دلالت داره برای این که اسلام که آمد نسخ شرایع سابق کرد. پیامبر تو برخورداشون خیلی متفاوت بودن. مثلا هست تو مدارک که یک کسی آمد پیش پیامبر خیلی راحت تو مسجد گفت یا رسول الله اجازه بده من زنا کنم، و همین پر روی دونه. بعد یه دفعه همه برای شفتنی مسلمان ها بزنیم ببندیم در روز پیامبر. نه آقا صبر کن. به شکلی فرمودن تو خواهر داری، مادر داری، چی داری، چی داری، چی داری، محارم شنام بردن. بعد گفتن که اجازه میدید ای مردی با همین نایی که نام بردی زنا کنه؟ گفت نه، پدر شده همیره. و فرمودن همینطوریه دیگه، پس بنابراین اونا هم دوست ندارن تو این کار رو بکنی. همونجا توبه کردن. اون شکلای برخورد پیامبر صحنه‌های مختلفی است که نوع عملکرد پیامبر رو شما نمیتونید با یک افراد ملاک قرار بدید، ملاک بیان قرار بدید. بنابراین این روایت گرچه سند خوبی داره و هیچ دلالتی نداره، بازم همین رو عرض میکنم، یه مطلب مهم این شکلی که پایگاه اعتقادی هم داره گویا، آیا اسلام ناسخ شرایع سابق است؟ وقتی آمده کلن پاک کرده همه چیز رو، از صفر شروع کرده، هیچ یک از احکام مثلا ابراهیم و موسی و عیسی و اینها رو امضا نکرده؟ این دلالت نداره. بنابراین مبنایی رو که باید اتخاذ کرد در بحث ما نحن فی، در بحث حج، اینه که نه، حج و بقیه خیلی از واجبات، خیلی از محرمات در امم سابقه بوده، اسلام آمده تأیید کرده، تأکید کرده حتی. خب بنابراین این میشه مبنای دوم، و این مبنای دوم و نفی مبنای اول شواهد روایی داره، روایات فراوان. مثلا روایت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام، ما زالت الخمر فی علم الله و عند الله حراما انه لا یبعث نبیا ولا یرسل رسولا الا و یجعل فی شریعته تحریم الخمر. صریحا داره میگه، مستدرک جلد 16 صفحه 202، که در امم سابقه این حکم خمر وجود داشته. صحیح زراره از امام صادق، ما بعث الله نبیا الا و فی علم الله انه اذا اکمل دینه کان فیه تحریم الخمر ولم تزل الخمر حراما. در این باب روایت زیاده، آدرساشو دقت بکنید، کافی جلد 4 صفحه 244 245 صفحه 251، تهذیب جلد 5 صفحه 458 443، مستدرف السرائر صفحه 575. روایات فراوانی است که نه نسخ نیست. خب حالا فایده چیه؟ فایده شاید فقهی و اصولی نداشته باشه، اصول استنباطی، ولی فواید اعتقادی داره. یه جهتی هم که حالا اینجا بعضی از اعاظم ذکر کردن اینها رو قبل از بحث حج، اینه که تو بحث فقه حداقل این مؤیدات رو داره، که اگر یه جایی ما بحث ضرورت رو مطرح کردیم تو همین حج، تو همین حج گفتیم حج از ضروریات اسلامه، این حرفا میشه مؤید که از قدیم بوده. این مثل نماز رو که میخوایم خیلی تحکیمش کنیم، میگیم آدم نماز میخونده، از حضرت آدم این نماز بوده هم رو ادامه داشتیم. برای تحکیم و تأیید بعضی از واجبات و بعضی از محرمات، خصوصا خمر، همین روایتی که الان اشاره کردم، عمر و ابوبکر یا بعضی از اصحاب اینا شبهه میکردن، شک میکردن، اینا آمادگی نداشتن، از بس شراب خورده بودن آمادگی نداشتن، لذا به تدریج قرآن هم نازل شد برای تحریم، با اینکه تحریمش طبق این بیان معصومین اینی که مال گذشته بوده، این بیان معصومین علیهم صلوات الله میخواد همین نکته رو بگه، لا ینال و عهد الظالمین، بحث امامت، ظالمین کیا هستن؟ اونایی که با فرض این که فی الجمله میدونستن که خمر حرامه، نهایتا منتظر بودن که اسلام بگه، یعنی حرمتهای پیشین رو احترام نمیگذاشتن. وقتی حرمتهای پیشین رو احترام نگذارن، مضمون اون آیات میشه که آیات و روایاتی است که مسلمان حقیقی کسی است که همه انبیا رو قبول داره، لا یفرقو، همین رو قبول داره. خب انبیا رو قبول داشتن، باید شرایطشون رو قبول داشته باشیم دیگه. اون شرایط ماندگار مؤیده این فروع فقهی است که ما میخوایم بهش فتوا بدیم، این خاصیت رو داره. تو مسائل اعتقادی هم که جایگاه خودش رو داره، نسب با بدا چی میشه، فرق نسب با بدا چیه، اونجا باید بحث بشه. اینم از مقدمه ششم. حالا با توجه به این پیش زمینه های معرفتی، معلومات تصوری و معلومات تصدیقی، میخوام وارد اصل بحث بشیم. اصل بحث حج، وجوب حج. وجوب حج در ادله چارگانه به مقداری که انشالله فرصت باشه. و صلی الله علی محمد و آله.